اوایل حصول عملیه تمام شد، نسبت استصحاب با براعت، با اشتغال، با تحییر، با جزئیاتی که داشت این رو عرض کردیم و روشن شد. و عمده در مباحث فقهی و در فروعی که وجود داره همین نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه مورد بحثه. اما بین خود این اصول عملیه، اشتغال و براعت یا براعت و تخییر، گاهی اوقات بحث واقع میشه. مثلا بین اشتغال و براعت در بحث اقل و اکثر، اونجا در این که آیا نسبت به اکثر اشتغال جاری بشه یا براعت جاری بشه، که اینم در خود اصول مفصل مورد بحث واقع شده. حالا این فرقی هم که باز آقای رحمان کردی روز گفتن، اینم هست در فقه که اگر کسی در اثناء طواف نسیان طهارت از خبث رو پیدا کرده، در اثناء طواف یادش آمد که لباسش از اول نجس بوده یا بدنش از اول نجس بوده، طهارت از حدث رو اگر فراموش کنه مسلم باید اعاده کنه، تردیدی درش نیست. اما نسبت به خبث اینجا دو قول وجود داره. امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر می فرمان الاحوتو الاعاده، اما دیگران قائل هستند به این که الاقوا الصحه، برخی هم فتوای به بطلان هم دادن. یعنی سه قول در مسئله وجود داره: فتوای به بطلان، عرض میکنم که احتیاط در اعاده، و فتوای به صحت.
احتیاط در اعاده یعنی
بطلان نیست، ولی فتوای به بطلان نیست. فتوای بله، احتیاط وجوبی در اعاده است. اون وقت اینجا بله باز بحث واقع میشه که خب این الاحوت و الاعاده آیا روی قاعده اشتغاله؟ بیاییم این مسئله رو مطرح بکنیم که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، یا اینکه نه ما شک داریم در شرطیت طهارت برای طواف حتی فی حال نسیان اصل براعته. بگیم اون مقداری که دلیل داریم این است که طهارت شرط است برای طواف در حال علم، یک شرط علمیه، اما بر غیر از این دلیل نداریم و اصل براعت از شرطیته. کمان که صاحب جواهر مرحوم والد ما یک ادهی همین نظر رو قائل هستن و حق هم با این هاست که ما در اینجا باید براعت جاری کنیم. ولی ببینید این طور نیست که بگیم این از باب دوران امر بین اشتغال و براعته، ولو برا من نقل شد از بعضی از مباحث فقهی بعضی از آیون که آمدن به قاعده اشتغال تمسک کردن، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، در حالی که این استدلال اساس نداره. ما نمیدونیم آیا از اول فی حال نسیان ذمه ما باز مشغول به طهارت هست یا نه. اینجا مجالی برای مطرح کردن قاعده احتیاط به این که بگیم اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد نیست. خوب عنایت کنید، حالا این فرد دیگه مطرح شد، خود شما هم به نتیجه روشنی برسید. ولو حالا یه مقدار بحث روایی هم داره. ما میگیم که طواف شرطش طهارت، این مسلمه، اما نمیدانیم این طهارت مطلقا شرطیت داره. طهارت از خبر باید بدن انسان در حال طواف از نجاست ظاهریه پاک باشد مطلقا، یعنی محل علم به نجاست، محل جهل، محل نسیان، یا اینکه نه اون مقداری که دلیل داریم فی صورت العلم. شارع میگه وقتی میخوای طواف بکنی اگر علم داری به اینکه بدنت نجاست داری، طواف باطله. زائد بر این صورت علم، یا اگر شک کنیم نسبت به شرطیت فی صورت نسیان، اصالت البراءه شرطیه رو جاری میکنیم، رفع ما لا یعلمون رو جاری میکنیم. میخوام عرض بکنم اینجا این چنین نیست بگیم یک طرف قاضی اشتغاله، قاضی اشتغال موضوع نداره اینجا. قاضی اشتغال جاییست که اشتغال یقینی باشه. ما از اول نمیدونیم در حال نسیان هم ذمه ما مشغول به طهارت هست یا مشغول به طهارت نیست. لذا اینکه امام در متن تحریر فرمودن الاحوت و الاعاده، این الاحوت نباید کسی رو به اشتباه بیندازه و فکر کنه که اینجا بحث قاعده احتیاطه. نه، اینجا جمع بین روایات به دو نتیجه میرسه. یا به این نتیجه میرسیم که اصل براءت از شرطیته، یا برخی میان میگوین که آقا از ادله ما استفاده میکنیم نسیان ملحق به علمه، یعنی همونطوری که عالم به نجاست اگر طواف کرد طوافش باطله، ناسی یعنی کسی که میدانست بدنش نجسه اول طواف یادش رفت، در اثناء طواف یادش آمد، اینم ملحق به علمه. یعنی در فقه برخی فقها ناسی رو ملحق به عالم میکنن در بسیاری از موارد، بعضی از موارد میگن دلیل داریم ناسی ملحق به جاهله. علایان میان اینجا هم یک احتیاط میکنن، میگن احتیاط این است که اعاده بکنه، اما این احتیاط ربطی به قاعده اشتغال نداره، اطلاقی نداریم. نداریم. بله اینجا، بله اونجا مقداری که دلیل داریم روایت خاصی هم که اونجا وجود داره صورت علمه، اما بحث همینه. میگوین که ما در سایر موارد من ناسی رو ملحق به عالم میکنیم، لذا میگن الاحوت و الاعاده. دیگران میگن نه، ناسی دلیل نداریم در اینجا برای الهامش به رنگ عام در همه موارد، حق براءت از شرطیت در صورت نسیانه. لذا همین موردی هم که ایشون پیدا کردن، باز همین مورد هم دوران بین اشتغال و براءت نیست.
در مورد تشکیف مجراست دیگه، اون نظر نیست که
اون
مورد مجرای براءت یا مجرای اشتغال،
یعنی ما عرض میکنیم این مورد هم اینطور نیست که هم اشتغال قابلیت جریان داشته باشه هم براءت.
یعنی نسبت سایر اصول غیر از استثناء مثلا براءت و اشتغال و براءت و تأکید نسبت به جهت مورد همیشه قابلیت
نسبت به بعد رو طبق اون مبنایی که ما داریم
جهت مورد اون مفروض هم مبنایی که مثلا استثناء با سایر اصول از جهت مورد
نه دیگه، ما اونجا گفتیم موضوعشون اختلاف داره. ببینید اصلا اگر ما مسئله اشکال دقت عقلی رو که یه روزی هم مطرح کردیم کنار بگذاریم، اصلا اختلاف موارد که خود عالم تصریح میکنن، اختلاف مجاری که خود عالم تصریح میکنن، این هم اختلاف در موضوعه. وقتی اختلاف در موضوع شد دیگه اصلا تقابل ایجاد نمیشه. شما در همون مسئله اقل و اکثر هیچ کس نمیگه که آقا این مجرای هر دوست، هم احتیاط هم براعت، حالا بیایم آقای براعت رو مقدم کنید و احتیاط، نه جمعی میگن آقا فقط از باب شک که در مکلف و به مجرای احتیاط، جمعی میگن جمع کثیر میگن شک در تکلیف مجرای براعت، اونم همینطور اسم اونم که مخوشن کردیم در نظر بعدی گفتیم استصحاب با براعت اصلا موضوعشون دو تا شک مختلف بود، گفتیم استصحاب شک خاصه، براعت شک خالصه، استصحاب شک خاصه، براعت شک خالصه، اشتغال یک نوع خاصه، براعت یعنی استصحاب یه خاص دیگری، ولی نظر شیخ این نیست، این تحقیقی بود که ما بهش رسیدیم. خب اجازه فرمایید
سلام بودن مالا یعلمون اینو که رسونه که اشتراک احکام بین عالم و جاهل و دانشی مختصای باردن همینه، محصر علم اجمالی بزرگمون هم نسبت به احکام شریعت هم باز همینه که اشتراک احکام مطلقا بین همه مجلبینه، برای همین اشتغالیت
دیگه قطعا حضرت در مورد ناسی و این مقتضای باید همه. خب اولا کسانی که این قاعده رو میگن اشتراک احکام بین العالم و الجاهله، این یک، ولی ما اصل قاعده رو قبول نداریم،
نه میگم به مقتضای ادله یا در که امتنان و رفع با این طور در میگم که اشتراک احکام بین ناسی و جاهل عالم مجدد مطلقا باشه،
نه دیگه اتوان حدیث رد اقتضا میکنه که احکام مشترک نباشه، اینو در بحث حدیث رد ما گفتیم با این قاعده مشهور که اشتراک بین العالم و جاهله، اونم با مخالفت کردیم. عرض میکنم این بحث رو اجازه تمام بله
چجوری که این دقت عقلی اینجا اینه داره عرف هم مثلا مصامعه. اما تو بحث
ممکنه کسی دادی عرف دقیق هم همین حرف رو میزنه که موضوعش رو مختلفه، اگر این رو گفتیم دیگه خب هم عقل و عرف اینجا یکی میشه، اینجا عقل و عرف یکی میشه، این یه جای تسامح هم میشه،
براعت و استصحاب عرف همچین
فرق میزه، براعت و اونجا فقط عرض کنیم فرق اونجا خیلی واضحه، در براعت و استصحاب شک من جمیع الجهاد موضوع براعت و شک خاص استصحاب، این عرف خیلی با یه نظر بدوی هم فرقش رو میفهمه، اما در اشتغال و براعت عرف هم نیاز به دقت داره، و اگر این رو بگیم ما که میگیم عرف ملاکه عرف دقیق ملاکه، اینجا هم عرف دقیق و عقل یکی میشه. خب اما موضوع دیگری که میخوایم شروع کنیم انشاءالله بحث تعارض استصحابین، محور رو میاریم رو کلام مرحوم شیخ انصاری عدم الله مقامه و بعد ببینیم آخوند و دیگران چه مطالبی دارن. اولا مرحوم شیخ به این بحث که میرسد میفرماد و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول، این دیگه از مسائل مهم در تعارض اصوله، علت اختلف فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع، می فرماید در اصول و فروع کلمات فقها و علماء مختلفه، اون وقت می فرمایند در تعارض استصحابین ما چهار تا تقسیم داریم، استصحاب دو تا استصحاب که با هم تعارض میکنن، یا هر دو موضوعی هم یا هر دو حکمی هم یا مختلفین هم، این سه قسم. تقسیم دوم یا هر دو وجودی هم یا هر دو عدمی هم یا مختلف، سه زد در سه میشه چقدر؟ نو. حالا فکر کنید این میشه درست. و تقسیم سوم این استصحابین که با هم تعارض میکنن یا فی موضوع واحد یا فی موضوع اینه، نه ضرب داره دو میشه هجده، باز تقسیم چهارم تعارض استصحابین یا به ذات هست یا به العرب یا به انفسه ماست یا به واسطت امر خارجه. 18 ضرب در 2 میشه 36. مرحوم شیخ میفرماید که اختلاف اقسام تأثیری در اختلاف حکم در اینجا نداره و میفرماید مهم از این اقسام دو قسمه، یعنی میفرماید ما اگر دو تا فرض را کردیم، این دو تا فرض خودش داخل این اقسام نیست، دو تا فرض را اگر مورد بررسی قرار بدیم حکم این 36 قسم روشن میشه و اون دو فرض اینه. فرض اول، اگر شک در احد الاستصحابین مسبب از شک در دیگری باشه، این یک فرض. فرض دوم این است که شک در هر کدامی که از این دوتا مسبب از یک امر ثالثه. این دو فرض رو می فرمان ما باید برای بحث قرار داریم. یکی شک فی احد الاستصحابین مسبب از دیگریه و این سببیت از یک جهت، از یک طرفه. دو، هر دو مسبب از یک امر ثالثه. بفرمایید که آقا فرض سوم ممکنه، یعنی بگیم آقا هر کدام مسبب از دیگری باشه، یعنی شک در این استصحاب مسبب از او و بالعکس. آیا چنین چیزی معقوله یا نه؟ خب مرحوم شیخ میفرماید این معقول نیست، برای اینکه این لازم میاد یک شیء هم علت باشه هم معلول باشه، و نمیشه یک شیء هم علت باشه هم معلول باشه. بله؟ اونم علیت نیست دیگه، سببیت بیشتر متلازمه، اونم میره تو مسببه آنه از ان امن شیء ساده.
شما
قبل
این دوتا فرض تو تقسیمدی
نیست؟ نیست، نخیر.
شما تقسیمدی آخر همین شما قرموزی و کل تعارض ما به انفسه ما یعنی سبب مسببی، اما به واسطی از مسببه یعنی مجبوری همین.
نه، این سرعت رو کنه
این
الهی. شما میخواد
زمین تقسیم آخری،
حالا اجزه فرمی
از میان
تقسیم
این که
کردیم
فقط
اوقعی را ازر داره، حالا اجزه فرمی. اونم از تعارض خارجه، دو موضوع مختلفه. برد خب دقت فرمید، دقت فرمید، اینجا در این فرض سوم خب ما دلیل عقلی داریم. بر چی دلیل عقلی داریم؟ بر این که یک شیء نمیتونه هم علت باشه هم معلول. اگر هر کدام بخواد مسبب از دیگری باشد، نتیجه این است که هر کدام هم علت هم معلول و هذا محال. برخی آمدن اینجا توهم کردن، گفتن آقا ما مثال داریم برای این مورد سوم، و مثالش این است که در عامین منوج در ماده اجتماع اصالت العموم در هر کدام، شک در عموم در هر کدام مسبب از شک در عموم دیگریه. در ماده اجتماع دو تا دلیل داریم، در موردی که اجتماع پیدا می کنن شک در عموم هر کدام مسبب از این است که آیا اصالت العموم دیگری تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. شما اگر این اصالت العموم بخواید جاری کنیم، متوقف است برای این که اصالت العموم در دلیل دیگر تخصیص بخوره و بالعکس. پس ما مثال داریم برای جایی که شک در هر کدام مسبب از شک در دیگری باشه. خب اینجا مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان آقا اینجا تعارض به ذات بین این دو تا اصالت العموم نیست، بلکه این دو تا اصالت العموم رو ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو تا تخصیص خورده. این که علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو تا تخصیص خورده، این سبب می شود به این که بین این دو تا تعارض ایجاد بشه. لذا اینجا هم مسببان ان امر صالح و ان امر خارج. حالا اینجا باید این دو صورت رو شروع بکنیم که صورت اولا باز مهمتر از صورت ثانیه است، که صورت اولا این است که شک فی عهد الاستصحابین مسبب ان شک فی الاخر من غیر اکسن. مثالش هم یک مثال معروف و روشنیه. شما یک آبی داری، عرض میکنم که این آب قبلا طاهر بوده، بعد شک میکنید این طهارتی زائل شده یا نه. استصحاب طهارت الماء رو دلالت داره. از یک طرف یه لباس نجسی رو میخواید با این آب بشورید، این لباس نجس وقتی با این آب شستید شک میکنید آیا نجاستش از بین رفت یا نه. خب این لباس نجس هم استصحاب نجاست داره. شک در برطرف شدن نجاست در این لباس مسبب از این است که آیا این آب بر طهارت باقی یا نه. اگر آب بر طهارت باقی باشه این لباس پاک شده، اگر آب بر طهارت باقی نباشه این لباس به نجاست که باقی مونده همون نجاست رو داره. این هم مثال خیلی واضح شد، اما امثله فراوانی ما در فقه داریم برای مسئله شک سببی و شک مسببی. اونجا برمیگردنم به سببی و مسببی. بعد عرض میکنم که نه مثال زیاد داره، اگر کسی احصا بکنه همین رو ده ها مثال روش پیدا میکنه. مرحوم شیخ اهل الله مقامه الشریف میفرماید بین بزرگان در این که استصحاب جاریه در سبب بر استصحاب جاریه در مسبب مقدمه اختلافی وجود نداره. البته حالا میرسیم به دلیلشون، اونجا یک نکته ای دارن که عرض خواهیم کرد. میفرمان انما الکلام فی وجه تقدیم. به چه دلیل ما بیاییم اصل جاریه در سبب را بر اصل جاریه در مسبب مقدم بکنیم؟ در کتاب رسائل به 5 دلیل مرحوم شیخ استناد کردن و مورد بحث قرار دادن که ما هم به همین ترتیب رسائل بحث رو شروع میکنیم و دنبال میکنیم. دلیل اول اجماع. میفرماید فی موارد لا تحصا. بله نه پنج شده دلیل من در این رسال نه رسال قدیمی من دارم، من رو دارم نقل میکنم از رسال خودم داریم نقل میکنم. پنج
نه
خاشیت داره.
نه
شاید پیش آب رفته که حالا من دو مرتبه میبینم حالا خطای در چش نباشه. بله نه اونی که من خوب یادم اونی که در کتاب شاق قدیم رسائل من دارم 5 تا از خامسش هم یادم.
آه نه این خامس بزن غیرت این خامس
بزن اینه
اون خامس شد نیم که در کلام فاضلتونی این دلیل رو مخواست دیگه گفته از خامس داری شرط تنظیم در کلام اون آبا.
آه پس فرد اون اشتباه شده. خیلی دلیل اول، دلیل اول اجماعه. خوب دقت بفرمایید، شیخ می فرماید ما رفتیم موارد زیادی احصا کردیم فقها در موارد زیادی شک در سبب را بر شک در مسبب مقدم کردن. تعبیرشون این است که استصحاب جاریه در ملزومات شرعیه را بر استصحاب عدم لوازم مقدم کردن. ملزوم شرعی مثل طهارت، طهارت الماء، مثل کرویت الماء، مثل حیات مفقود به، مثل حضرت براءت ذمه از حقوق مزاحمه للحج، اینا رو بر استصحاب عدم لوازم شرعی مقدم کردن. به این که این آب قبلا طاهر بوده الان شک داریم طاهره یا نه، اگه طاهر باشه لازمه طهارت این است که این شیء نجس پاک میشه. خب استصحاب عدم لازم هست، استصحاب ملزوم هم هست. استصحاب ملزوم که همون طهارته بر استصحاب عدم لازم مقدم کرده. کریت ملزوم باز برای طهارت، اگر این آب کر باشه این لباس نجس که باز شسته شده پاک شده، اگر کر نباشه به نجاست باقیه. استصحاب کریت بر استصحاب عدم نجاست مقدم شده. بله بله، یعنی وقتی فروع زیادی، نه وقتی فروع زیادی، وقتی فروع زیادی رو ما میبینیم همه جا ملزوم استصحاب جاریه در ملزوم را بر استصحاب جاریه در لازم مقدم کردن و میدونیم یه خصوصیتی هم نداره، این هم بیش دعیمه میکنیم که در طهارت، کرنیت، حیات مفقودون به اینا خصوصیتی نداره. وقتی خصوصیت نداره ما از استفاده میکنیم اینا یک اجماعی دارن برای این که استصحاب جاریه در ملزوم بر عدم لازم مقدمه. حالا ایده به اشکالات اجماع برسیم عرض میکنم. سه مورد مثال بود دیگه اون سه مورد. حالا دقت کنید آقا، بعد شیخ فرمود نه، بعض العلماء فی بعض المقامات قائل هستند به این که یکی با دیگری معارض، یعنی شیخ میفرماید ما وقتی عبارات کثیری از فقها رو ببینیم میگن تعارض مرتفع میشه به این که استصحاب جاریه در ملزوم با استصحاب جاریه در لازم مقدمه، اما بعضی ها مسئله تعارض رو مطرح کردن. این اون وقت دو تا اضافه داره اینجا شیخ. یکی این که میفرمان سیره متشرعه یا سیره بین الناس بعد الاطلاع على حجیت الاستصحاب، یعنی مردم وقتی بهشون میگیم که استصحاب حجت هست میان اصل جاریه در سبب رو بر مسبب مقدم میکنن. و دوم استصحابات عرفی که حالا این شاید از اول بحث استصحاب شیخ تا اینجا من نظرم این است که اول جاییست که شیخ تعبیر به استصحابات عرفی میکنه. خب چه مراد از استصحابات عرفی؟
این استصحاب بقای منزل خودش میکنه، منزل میره بیرون بعد نمیدونه منزلش چطوره، زلزله اومد
یا نه. عرض میکنم که اون استصحاباتی که عرف
برای عالم
در کارهای خودش جاری میکنه، عرف وقتی که در سبب شک میکنه باز دیگه سراغ مسبب نمیره. شما ببینید که عرض می شود که به همین عرف وقتی بگیم که آقا شما شک داری امروز مریضی یا نه، بگه من کاری که مریض بشم انجام ندادم. ببینید خود عرف استصحاب جاریه در سبب را رو ارتکازی که داره بر استصحاب جاریه در مسبب مقدم میکنه. یعنی یک بحثی هست که عرف اصل استصحاب جاری میکنه که خب اگه آزمون باشه اونجا میگفتن که حیوان هم همینطوره، حیوان هم از عرضش از طبیعتش بیرون میاد و زور هر وقت بخواد به همونجا برمیگرده، پس اونم یه استصحاب بقای طبیعت رو میکنه و برمیگرده. اما اینجا فقط اون نیست، اینجا این است که الان به عرف میگیم که آقا شما مریضی یا نه، یه چیزی که سبب مرض من بشه نیومده، میره تو بحث سبب. یعنی استصحاب جاریه در سبب را بر استصحاب جاریه در مسبب، هر جو شک سببی و مسببی باشه میاد حکم سبب رو روشن میکنه و یه اعتنایی به مسبب نمیکنه. لذا شیخ کنار این اجماع سیره متشرعه یا سیره بین الناس و استصحابات عرفی رو هم به عنوان معیه ذکر میکنه. خب حالا همین رو عرض کنم، این که مرحوم شیخ آمده اینها رو به عنوان معیه ذکر میکنه، شیخ داره؟ من یادم نبود یه جایی اون زیادی جزء عمدن در بحث اشتغاله، من گفتم از اول احتساب داره اینجا داره باز اصلا عرفیه. حالا شاید هم باشه خب عرض میکنم که حالا اجازه بدید اشکالاتی که اینجا هست بگیم و شاید این یعیده او همین مقدار وجهش عرض میکنم روشن بشه. اولین اشکالی هست که خب خود شیخ اینجا با استدراکی کرده فرموده جماعتی از فقها هم مخالفت کردن، فرمود نه هم بعض العلماء فی بعض المقامات آمدن مخالفت کردن، پس این چه اجماعی شد؟ اینجا گفته شده که شیخ میگه اینا مخالفت کردن، ولی اینها رو شیخ مخواد بگه براشون شبهه مصداقی و اشتباه در مصداق براشون به وجود آمده، یعنی خطا در تطبیق. میخواد شیخ بفرماید اینا تعبیر به تعارض کردن، حواسشون نبوده که اینجا بحث سببی و مسببیه، خطا در تطبیق کردن و الا اگر بهشون تذکر میدادیم که آقا اینجا از باب سببی و مسببیه دیگه عنوان تعارض رو نمی آوردن. لذا این مخالفت بعض العلماء مضر به این اجماع از این جهت نیست. بله برای که گاهی توجه نمیشه. الان مواردی هست در همین کتب فقهی ببینید، آقایون اومدن گفتن تعارض و تساقط، دیگران گفتن آقا دقت نکردید اینجا سببی و مسببیه. ما داریم موارد اینطوری. چیو؟ نه داریم دفاع میکنیم از شیخ. اشکال اولی که به اجماع وارده وارد کردن این است که گفتن خود شما شیخ بگید نه هم بعض العلماء در بعضی از مقامات مخالفت کردن، پس این چه اجماعی شد؟ میگیم که آقا مقصود شیخ لعل میخواد بگه این مخالفه با اجماع نیست برای اینکه اینا اشتباه در تطبیق کردن، اگر مورد و صغرا رو کاملا برای اینا روشن بکنیم اینا همین حرف رو میزن، حرف درستی هم هست. نه یه حرف در کلام اون آشتیانی آمده، خود شیخ نداره اینها.
چرا داره؟ یه پنشی تا به دیگه مخالفین نرد میکنه، مخالفین کیا هستن؟ شیخ طوسی محقق علامه و جماعتی از متأخر و متأخرین کلماتشو نقل میکنه و رد میکنه.
اونجا ردش چیه؟
ولی نه
خیلو حالا باید بینیم اونجا چی گفت. حالا اینجا اجالتا این رو میگیم، ولی فکر نکنم اونجا این مطلب به این نه چیز باشه در همین صورت اولا سنم به صورت سنم خیلی 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 چرا مخصوصی؟ چرا؟ شیخ به نخره مخالفتش قاده شیخ مخالفتش قاده مخصوصی جمعه اینطور حالا فرق نهایی و مخصوصی چیز نهایی درست کتاب فتوایی شیخه مخصوصی کتاب فتوایی نداره بله؟
مخالفت معلومات
این رو مبنای اوناییست که رو مبنای رو بعض از مبانی اجماع این حرف مطرحه و الا رو مبنای حق دیگه مسئله معلوم النسب و مجهول النسب به خالق نداره حق از کنون کلام چه؟ اشتباه در موضوع کردن حرف درستیه یعنی ببینید ما مواردی رو داریم که آقایون مسئله تعارض رو مطرح میکنن دیگران میشون اشکال میکنن خود دقت کنید اینجا بحث سعدی و مسببیه
از اون طرفش هم مرحوم ایران خیلی جوابش داریم که یه بیده میگه به سبب مسببیش کردی اونجوری نیست این کنگم یه چیزی که بلاخره در نصفاق اختلاف میشه که این سببیه یه مسببیه
بله همین از درستی یعنی ممکنه در خود مصداق بین آقایون اختلاف بشه که اصلا سعی مصبه هست یا نیست ولی اگر سعی و مصبهی باشه دیگه همه قبول میکنن این هم یه اشکال دیگه است هم عرض میکنن نقطه دیگه که از همینه ببینید خود استثناء محل خلافه خود استثناء که آیا ما میتونیم به استثناء در شبهات حکمی عکس بکنیم یا نه یا فقط در شبهات موضوعی است محل خلافه چیزی که خودش محل خلافه چه تو ما میتونیم اینجا اجماع رو بیاییم مطرح بکنیم و این اجماع میشه یک اجماع تقدیری اولا یعنی علا تقدیر این که استثناء حجیت باشه حجیت داشته باشه و نکته بعد این است که خب مسئله اصولیه است در مسئله اصولیه که ما کشف از قول معصوم علیه السلام نمیتونیم بکنیم حالا فرضنا تمام فقها ها بیان بگن اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب مقدمه اما بعدا کسی آمد گفت ما از روایات استصحاب جاری استفاده میکنیم جریان روایات استصحاب در هر دو علسویه است ما اینجا دیگه قول علما را این فیلم بگیم کاشف از قول معصوم علیه السلام است نه یه وقتی که اعتبار نداره چطور سبب طرح او میشه اعراض نیست این اعراض نیست این حالا ایزه من دلیل دوم که شیخ داره برسیم ببینید اعراض نیست اعراض یعنی یک معنای واضحی روایت داره فقها ها میانه از این معنا اعراض میکنن الان در این که روایات چنین معنایی داره یا نه اصلا بحثه
خلاف معنای حضرت باشه ما در بحثای گذشته اول امسال فرمودی که اجماع در مسائل اصولی بنده از شما سوال کردن فرمودی پای تفصیل داره اگر اجماع داشته باشیم برای اینکه علما یک شرطی رو اضافه کرده باشن ما میتونیم اونجا اجماع رو حجت کنیم مثلا اجماع داریم که برای اینکه مثلا یقین به این معنا یا شرط به این معنا حضرتانی فرمودی اینجا میتونیم اجماع تمسک کنیم ولی اگر صرف این نباشه صرف مسئله اصولی باشه الان اینجا اجماع داریم برای اینکه شرط جریان اتصال مسببی دیگه سببی نباشه این چه حرف این برای خلاف مسئله
آقای رحمان بود عرض میکنم که ملاک در حجیت اجماع کاشفیت من سوالم اینه که الان اگر ما گفتیم علما در این مسئله اصولی یا در یک مسئله عقلی اجماع دارن این کشف از قول معصوم میکنه؟
نه شما اگر بگیم شرطی اجماع برای این شرطی
حالا من این عبارت رو که ننوشید شما خود من اینجا این مدل عبارت این دیگه مثلا چنین چیز ابدا نه حالا ببینید نه آخر هر دیگه ببینید شما
شرایط استثنا یعنی مقدمه
آه آه اون یعنی دیگه ایه بذارید نه گفتی حالا پس اونجا فرمودی ببینید یه وقت این است که میگیم که آقا روایات اعلم فرمودن یقین لا یدخله شک بعد میگیم که آقا این یقین رو اجماع داریم که مراد حجت مثلا یا یه شرط دیگری برای این استصحاب که اعلم فرمودن اجماع داریم ماهی نداره کشف از این میکنه که ائمه در این جریان استصحاب این شرط رو کردن او مانعی نداره قبول داریم او رو ولی این که الان داریم اینجا داریم میگیم این نیست اینجا داریم این که ائمه علیه السلام روایاتی دارن در باب جریان استصحاب علما به استدلال خودشون میگن آقا شک جاریه در سبب مقدمه بر مسببه این کجاش کاشف از قول معصومه
شرط نیست
شرط نیست
شرط
نیست شرط نیست نه این شرط شرط این شرط که بخواد عناوین وارده در روایت رو توضیح بده نیست بله اونجا این حرف رو زدیم بله اون غیر از این مطلبه بله اگر یه جایی علما یک شرطی رو آمدن نسبت مضمون یه روایتی اجماع برش کردن بگیم آقا این کاشف از قول معصومه اما این غیر از اونه و نکته آخر این است که آقایون میگن این اجماع مدرکیه چون ادله دیگه هم داریم که میان بیان میکنیم خب این برمیگرده به این که آیا اجماع مدرکی رو ما حجت بدانیم یا حجت ندانیم که ما معتقدیم اجماع مدرکی اشکالی نداره و اینکه محروم شده اجماع مدرکی به درد نمیخوره این حرف اساسی نداره حالا کل حال ببینید اجماع سر این که دقت کنید سر این که شیخ این اجماع رو در اینجا با سیره و با استصحابات عرفی تأیید کرد لعله برای دفع این اشکالات باشه یعنی وقتی سیره بیاد استصحابات و حرفیه بیاد کمک این اجماع از مجموعش اصولی میتونه یک دلیل استفاده بکنه از مجموعش که بین ما یک ارتکاز روشن بین مردم بین متشرعه بین العلماء که تقریبا دیگه این اجماع اصلا برمیگرده روش به یک ارتکاز حالا ارتکاز اغلایی، ارتکاز شرعی، ارتکاز علمایی یک ارتکاز محکمی که انسان میتونه روش عکس بکنه برای اینکه شک در سبب رو مقدمه و شک در مسبب بکنه عمده آقایون دلیل دوم شیخه اینو عرض میکنم حتما دلیل دوم شیخ رو با دقت ببینی مرحوم آشتیانی با توضیحاتی که داده اینم شاید اول باری که من در حاشیه آشتیانی دیدم بعد از اینکه توضیح هم میده آخرش میگه و معذالک فی نفس منهو شیعون نه عبارات شیخی که عبارات روشنی نیست اضطرابی از ادعا شده صاحب منتقا ادعا کرده که اضطراب در عبارات شیخه مرحوم آشتیانی هم که میگه فی نفس شیعون لذا همه اینا رو ببینید که فردا انشاءالله دنبال کنید و صلی الله علیه و سلم.